بسم الله الرحمن الرحیم. در خاتمه مکاسب محرمه چند تا مسئله است که چون ارتباط مستقیمی به سبقه تجارت و کسب ندارد، ولی جزء مسائل مالی اسلام است، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اونها را مطرح کرده. مسئله دومی که در این خاتمه که مشتمل بر چند مسئله از مطرح فرمودند، مسئله اخذ جوایز از حکام جور است. محور اصلی مسئله اعم از این است، لکن چون این حساس بود و محل افتلاح عده‌ای بود، اون رو عنوان کردن. اونی که عنوان شده است این است که مالی که از حکام جور به انسان میرسد، تصرف در اون مال جایز است یا نه؟ آیا مطلقا جایز است یا با کراهت و حضاضت جایز است؟ اگر با کراهت جایز بود، راهی برای علاج و نجات از این نزاهت و کراهت وجود دارد یا نه؟ اما اعم بودن محور مسئله برای این است که اگر کسی بخواهد در مالی تصرف کند که مشتبه است، به این محل ابتلا خیلی هست، آیا تصرف جایز است یا نه؟ و اگر جایز نبود، مثلا مکروه بود، راهی برای علاج کراهت دارد یا نه؟ گاهی انسان وارد منزل کسی می شود که اموالش مشتبه است، گاهی وارد رستوران ها، مهمونخانه ها، هتل ها، مهمان های عمومی که بالاخره اموال مشتبه در اونها مطرح است. تصرف اینگونه از اموال چی بود است؟ آیا اصلا تصرف نکند؟ یا اگر تصرف کرد، چیز رو به ذمه بگیرد بعدن تخمیس کند، یا نه راه‌های دیگری دارد؟ پس برابر این مسئله از جهت عموم بلوا در خور تر هست، ولی چون روایات مسئله ناظر به اخذ جوایز از حکام جور است و این هم قسمت مهم مسئله است و با بحث‌هایی که قبلا گذشت به عنوان تصدی سمت از دستگاه های طرف دستگاه جور مناسب است و با بحث هایی که در مسائل آینده خواهد آمد که مالیات ها، خراج ها، مقاسمه هایی که حکام می گیرند و می پردازند چگونه است، لذا مسئله را به عنوان اخذ جایزه از حکام جور و سلاطین مطرح کردند، وگرنه مسئله اون ادله عامش همه محل ابتلا را میگیرد و نافع هم هست. مثال وارد منزل دوستی میشود، بالاخره یک کسی انبار و مشتبه هست، چه کند؟ مرحوم شیخ رضوان الله در بعض موارد که فرصتی داشتن مسئله را خیلی منطقی طرح میکردن، گرچه غالب مسائل را منظم طرح میکنن، ولی اونجا که فراغتی بیشتری داشته باشن خیلی منطقی طرح میکنن. یه وقتی هم عرض شد که تلیعه رسائل از این قبیل است که خیلی منطقی تر کردن، اینجا منطقی تر میکنن. و این است که در بعض از کتاب ها میگوین این مسئله صوری دارد، برای که انسان یا علم اجمالی ندارد یا علم ندارد، یا علم دارد به حرمت، اگه علم دارد یا علم اجمالی است یا علم تفصیلی است، همینطور ردیف این سه چهار صورت را بازگو میکنن. مستحضری در مواردی که از لا منفصله بیش از دوتا شد، حتماً اون منفصله بیش از یکی است، چون منفصله حقیقیه بیش از یک مقدم و یک تالی نخواهد داشت. منفصله حقیقی آن است که جمع مقدم و تالی در وجود محال است، در عدم محال است. اگر در وجود جمع بشود میشه جمع نقیضین، اگر در عدم جمع بشود میشه ارتفاع نقیضین. چون منفصل حقیقیه مثل منفصل مانت الجمع نیست، چون منفصل حقیقیه مثل منفصل مانت الخلوب نیست، لذا از لا او یعنی مقدم و تالی او بیش از دوتا نخواهد بود، چون یک شیء که بیش از یک نقیض نداره. حتما در این گونه از منفصل های حقیقی محصول چند تا منفصل است که به صورت سه چهار ذیل در می آید. لذا در اول رسال شما یه بار هم تجدید نظر بفرمایید، ببینید که ایشون چجوری فنی وارد شده که انسان یا ملتفت است یا نه، اگه ملتفت بود یا شاک است یا نه، اگه شک نداشت یا قاطع است یا نه. این میشه شک و ظن و قطع، نه بیش از اینها ممکن است نه کمتر از اینها. انسان با ضرس قاطع میتواند بگوید نه بیشتر وجود دارد نه کمتر، چون همه رو گذاشته تو ترازوی نقیزه. این وقتی وارد ترازوی منفصل حقیقی شد میشه نقیزه. این اینجا هم همین کار کرده مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، فرمودن به این که انسان که در مال مشتبه میخواد تصرف بکند، حالا یا از دستگاه جور جایزه میگیرد یا کاری انجام میدهد یا با داد و ستد و معامله با اونها چیز از اونها میگیرد یا رایگان است و همچنین با افراد دیگر، مسافرخونه ها، هتل ها، شرکت ها، مهمانی ها، چه با عوض چه بی عوض در جهت فرقی نمی کند. چون اگر مخصوص مسئله کسب بود دیگه تو خاتمه ذکر نمی فرمود، تو مسائل رسمی مکاسب ذکر میکرد. الان چون اهم از کسب و غیر کسب است و جنبه حکم تکلیفی او بیش از جنبه حکم وضعی اوست، لذا این رو در خاتمه مباحث مکاسب محرم مطرح کردن. بنابراین چه رایگان باشد، چه در قبال کار باشد، چه در قبال کالا، تصرفی که انسان در مال دیگه در چیلی اموالی میکند تصرفی در این گونه از اموال از چهار صورت بیرونیست که این چهار صورت محصول چند تا منفصل است. برای اینکه این شخص یا علم ندارد که حرام در این مال هست، میشه شبه بدعی و شک ابتدایی. انسان وارد جای میشود، مهمان کسی میشود که فقط احتمال حرمت میدهد، علم به حرمت ندارد، شک دارد، احتمال میدهد که این شخص از مال حرام پرهیز نکند، پس مالش میشه مشتبه به شبه بدعی. یا علم ندارد یا دارد، این بین دارد و ندارد تناقض دیگه، اما یعلم او لا یعلم. اگر لا یعلم بود میشه شبه ابتدایی که انسان مهمان کسی شد، وارد هتلی شد، مسافرخونه‌ای شد، شرکتی شد و احتمال میده اینا از حلال و حرام خیلی سر در نبرند و پرهیز نکنند از حرام، فقط در حد احتمال. یا نه، علم به حرمت دارد. حالا که علم دارد به این که در دستگاه اینها مال حرام وجود دارد، یا علم دارد که اون مال حرام کلن یا بعضن تو همین محدوده هست، یا نه، حرمتی که هست در جای دیگر است. این شخص گرچه مال حرام مصرف می کند، مال حرام را حیازت می کند، ولی مربوط به اون تجارت خانه اوست، مربوط به اون بانک است، در این محدود سعی میکند حرام دخالت نکند. خب پس یا علم دارد که اون حرام در همین محدود است یا نه، اما ان یعلم به وجود الحرام کلن او بعضن فی هاز المال به اینه اولا. این هم شدیه نقید محصد اقیه. اگر علم دارد که در این مال حرام وجود دارد، اما یعلم و تفصیلا اولا، یاد میداند که این گوشه مشخص همین این ظرف مخصوص مال دیگری است، یا نه به نحو علم اجمالی میداند. وقتی علم دارد ولی علم تفصیلی ندارد میشه علم اجمالی. لذا صوری که در جریان برخورد با اموال دیگری، حالا خواه از حکام، خواه شرکت ها، خواه مهمانی ها، نه کمتر از این چهار صورت است نه بیشتر از این چهار صورت. انسان قاطع است که همین است، یا علم ندارد به حرمت، یا علم دارد به حرمت منتها نمی داند که اون حرام در این محدود تصرف است، تو این سفره مهمانی اوست، یا نه می داند که حرام در همین سفره مهمانی اوست. حالا که می داند، یا اون حرام را به عینه می شناسد، می داند که این ظرف مال دیگری است، یا نه به نحوه اجمال می داند. پس یا اصلا نمی داند، یا می داند ولی نسبت به این سفره مخصوص به این اتاق خاص نمی داند، یا نسبت به این سفره خاص به مال اتاق مخصوص می داند ولی تفصیلا نمی داند، اجمالا می داند، یا نه تفصیلا نمی داند. چون چهار صورت ترسیم می شود، بحث در چهار مرحله است. مرحله اولا یا صورت اولا جایی است که انسان نداند این مالی که این شخصی که انسان مهمان او شد مال حرام دارد یا نه. انسان وارد منزل یکی از ارهامش میشه، از دوستانش میشه، نمیدونه اون سالمانی داره نداره، حساب سال داره نداره، وجوهاتش میده یا نمیده، مال حرام داره یا نداره، علم و حرمت ندارد. آیا تصرف در چنین حالتی مشروط به علم به حلیت است یا ممنوع به علم به حرمت است؟ اگر گفتیم مشروط به علم به حلیت است، در این موارد انسان علم به حلیت ندارد که جایز نیست. اگر علم به حلیت شرط باشد، اگر علم به حلیت شرط نیست بلکه علم به حرمت مانع است، اینجا چون مانع را احراز نکرده میتواند تصرف کند، ثمره این دو مبنا عند شک ظاهر شود. اگر گفتیم جواز تصرف مشروط به علم به حلیت است، ما هر جا وارد شدیم باید علم داشته باشیم که این آقا حساب مالی داره و حساب سال داره و همه مالش حلاله، و در صورت شک نمیتوانیم تصرف. اگر گفتیم جواز تصرف ممنوع به علم به حرمت است نه مشروط به علم به حلیت، یعنی علم به حلیت شرط جواز تصرف نیست بلکه علم به حرمت مانع تصرف است، اگر این شد ما چون علم به حرمت به غصب نداریم در مورد مشتبه میتوان تصرف کنیم. خب پس این تحریر محل بحث و این هم ثمره بحث. ادله‌ای که بتواند یکی از این دو طرف را ثابت کند، یعنی ثابت کند که علم به حلیت شرط نیست بلکه علم به حرمت مانع است و در نتیجه در حالت شک می شود تصرف شرط، متعدد است و تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله هم به اصل استشهاد کردن، هم به اجماع، هم به روایات خاصه. روایات خاصه رو خب به تدریج در طی بحث‌ها برات خواهد شد. اجماع هم بعید است اجماع تعبدی باشد، برای اینکه از یک سو قواعد اصلی حاکم است، از سوی دیگر روایات فراوانی در مسئله است که از ائمه علیهم السلام سوال می‌کنند، ما وارد منزل ارحام میشیم، دوستان ما میشیم، گاهی ما رو دعوت میکنند، خب ما علم نداریم که این کاسب یا این کارمند تمام انبارش حلالی که ما چه میدونیم، علم و حرمت هم نداریم ولی نمیدونیم این حساب سال دارد ندارد، به گاهی هم میدونیم که حساب سال ندارد ولی نمیدونیم اضافه دارد که باید بدهد یا نه، چون صرف حساب سال نداشتن که جرم نیست، اگه کسی اضافه داشته باشد حساب سال نداشته باشد جرم است. ما یارشون نمیداریم، میتونیم مجازیم بریم تصرف بکنیم در مهمان یارشون شرکت کنیم، بالا رفت آمد کنیم یا نه؟ اون بله. در کجا؟ اون که شخص معتقد است، مسلمان هست، معتقد هست، ولی این که حساب سال نداره، ما نمیدونیم که اضافه دارد و باید بپردازد و اصلا کار رو نمی کند یا نه خودش بررسی میکند ببیند که همیشه کم دارد یا حد اکثر هزینهش با درآمدش معادل باشد. چون هم چیزی دارد دیگه برای خودش حساب سال معین نکرده. اون که خب بله، البته تن باید بگوید شما واضح باش، بلکه یه قدری اضافه داشته باشی تا حالا کجا علم داری، این باید اون کار رو بکنه. ولی حالا اگر نکرد این مال هم از حرام نیست. چرا؟ برای تجری کرده مثلا، چون بدهکار نیست که بپردازد، حالا یه تجری کرده. خب پس اگر علم به حلیت شرط باشد در این گواره نمیشه صرف شد و ائمه علیهم السلام طبق روایات فراوان در موارد مشکوک جایز است. دوستی دارید، مهمانی دارید، یک کسی از مکه آمده، از سفری آمده، ولیمه ای داده، از شما دعوت کرده، لازم نیست شما علم داشته باشید که جمعی اموالش حلاله. اگر احتمال حرمت بدید مزاحمت مانعی نیست. البته اگه علم به حرمت داشته باشید میفته در اون صور سگانه بعدی، اما در این صورت اولا اینه که شما علم به حلیت جمیع مال نداری، احتمال حرمت میدید ولی علم به حرمت ندارید هرگز. پس میشه شبهه بدعی. خب ما که علم و حرمت داریم در کسی که رواخار است، حالا یا اجمالا یا تفصیلا، ای کسی گرفتار رواست، ما وارد اون صورتهای سگانه بعدی است، یعنی میدانیم که این شخص مال حرام در دستگاه اوست. حالا یا تفصیلا میدانیم یا اجمالا میدانیم، یا میدونیم که در همین محدودی که ما تصرف میکنیم حرام است یا ترامش در جای دیگه است. ما هیچ نمیدونیم شخص روا میگیری یا نه، رشوه میگیری یا نه، هیچ نمیدونیم. البته احتمالش میدیم، چون کاسب است ممکن این کار رو بکنه، فقط احتمال است. یعنی شک بدعی است، شبهه ابتدایی است. در این شبهات بدعیه همونطوری که ما تو مسائل ابتدایی اصالت الهل، اصالت الهباه وانم دارید داریم، یه وقت از ما علم داریم این آب پاک، یه وقتی علم داریم این آب نجسه، یه وقتی شک داریم. در طهارت ها همینطور است، در حلیت حرمت های اشیا همینطور است. در شبهات بدعی اگر ما ندونیم این آب پاک است یا نه، اون غذا حلال است یا نه، یه اصل حاکمی داریم، یه کلش این حلال کلش این مباح و مانند. در مسائل مالی، مسائلی که در دست مردم است، حالا تو جاش، تو شرکت هاست، یا تو خونه هاست، یا تو مسافر خونه هاست، یا تو کارگاه هاست، تو مهمانی هاست، ما علم به حلیت نداریم، چون که علم به حرمت هم نداریم، فقط شک داریم. آیا اینجا هم یه اصلی دار حاکم هست نظیر اون اصالت الهل و اصالت الاباحه که بگوید هر چیزی که مشکوک است حلال است مگر اینکه حرمت ساد بشود یا نداری؟ طبق بیانی که برهم شیخ انصاری رضوان الله داشتن، به فقها ها به اصل و اجماع نصوص خاصی استدلال کردن. تمسک که به اجماع بعید است، برای اینکه از یک طرف محتمل است به قواعد عامه استناد داشته باشد، از طرفی هم به روایت فراوانی که برای صاحب وسائل رضوان الله در باب اخذ جوائز سلطان و دریافت جوائز سلطان ذکر کرده ممکن اون سند باشد. روایات معتبری است که تو صور بعدی خواهد آمد. پس باب بودن قاعده از یک سو، باب بودن روایات معتبر از سوی دیگر، بعید است که اجماع مسئله اجماع تعبدی باشد. ولی قولی است که جملگی برانه، یعنی همه فقها رضوان الله فتوا دادن که در موارد مشروع آدم میتواند تصرف بکنند.
خاطی با حدیثی که قصه
خب همه اون ادله شبهه ملاحظه فرمودید در اصول جواب دادن که یا هم میشه بر احتیاط استحبابی یا اگر لازم است مال اطراف علم اجمالی است شبهه بدعی. این وقوف اندش شبهه خوب هست، قف اندش شبهه خوب است، دع ما یوری بخ ارا ما یوری بخ خوب است. همه اینها اگر شبهه بدعی بود هم بر رجحان محض میشود، اگر شبهه اطراف علم اجمالی بود البته احتیاط واجب است که مربوط میشود به سوار سبانه بعدی. خب پس با بودن روایات معتبر بعید است که سخن فقها رضوان الله علیهم عنوان اجماع تعبدی باشد. اصلی که در این مسئله است نظیر اسارت الهل، اسارت الاباحه و مانندان نخواهد بود. ما یه وقتی شک میکنیم به این که این آبی که در دست کسی نیست این پاک است یا نه، یه وقت است که این میوهی که روی درخت هست در درخت و جنگل اصلا نمیدونه این میوه حلال است خوردنش یا نه، این حیوان حرام گوشت است یا نه. اگر ما دلیلی بر نهی و نجاست اینا نداشتیم، اصل اولی حلیت است، کل شیء حلال است، کل شیء مطلق است، حتی یرد فی الله و مانند آن. نه شک داریم، ولی اونجا که این شک را ترد می کند همون ید است که الانش اشاره میکنیم. شک که امر وجدانی است، ما نمیدونیم که این شخص در بازار ربا گرفته یا نه، این کارمند رشوه گرفته یا نه، این شک دست ما نیست، این شک دست ما نیست، یه چیز عقلایی هم هست. خب بالاخره بعضی ها رشوه میگیرن، بعضی ربا میگیرن، بعضی احتکار میکنن، بعضی کم فروشی دارن، بعضی غش معامله دارن، بعضی مغبون میکنن، از این مالای حرام است که نفوذ دارن. خب وقتی ما میبینیم مال حرام در این دستگاه ها نفوذ دارن، جای شک هست. چه چیزی هست که این شک که ما را تأمین کند؟ بگوید که در حال شک شما مؤمن دارید. در مسئله اصالت الهل، اصالت الطهاره، اصالت الاباحه و اصول عامه اینا مؤمنن، بگن عیب نداره. اما در انباری که تحت ید دیگران است، اگر ید معتبری باشد، یه وقت است یک کسی قاچاقچیه، کارش سرقته، این ولو ید دارد، ید فیزیکی، ولی ید فقهی نداره، ید اصولی نداره. خب کسی که دست قاچاقچی، کسی که دست سارق، کسی که دست مرتشی که رشکارش همین است، کسی که فقط صرافی و رباخوری کار دارد، این ید فیزیکی هست. اما من استولا علی شیء فهو له، این ید امر ملکیت نیست، این برخلاف ایدی کسبه و مانندان است. خب ما همونطوری که در فضای بیرون یه اصول مؤمن داریم نظیر اصالت الاباحه، اصالت الاطلاق، اصالت الهل که این شک را برطرف میکنه، اینجا هم ید داریم. ید حجت دیگه، ید اماره است. مگر ما علم وجدانی میخواهیم بر حلیه یا اماره کافی است؟ این ید اماره است. الان این همه داد و ستتی که ما مردم میکنن، مسلمین میکنن، سیره شرعه هست، سیره اقلا هست، مورد امضای شارع مقدس هست، اینی که آدم میره از این جایی جنس میخره، علم دارد که این صاحب مغازه جمعی اموالش حلاله، اصلا ربا نگرفته، اصلا احتکار نکرده، اصلا گران نداده، اصلا غصب نکرده، چه میدونه؟ مهمترین تکیگاه اقدام به خرید و فروش و در قبول اموال از یک کارمند، از یک کاسب و مانند آن، اون ید دیگه. شاید این روایاتی هم که وارد شده برابر قاعده باشد، طبق قاعده باشد. اولا قاعده را خود ائمه علیهم السلام تأسیس کردند برابر طبق روایات، گرچه یه قدید جلو ترکی میریم میریم امضای بنای اغراست نه تأسیس، برای اینکه مردمی که قبل اسلام بودن همین وضعو داشتن بعد اسلام دارن، همکنون مردمی که در خارج حوزه اسلامن همین دارن، در داخل حوزه اسلامن همین دارن. این از لای چهارگاه نشون میده که ذات اقدس اله این روی سند قرار داده که اگر یه چیزی دست یه کاسب است، از کارمند است، اونجایی که ید را اغلا اماره بدانن این آثار ملکیت بار است و هیچ جای دنیا ید قاچاقچی را، ید سارق را، ید فیزیکی میدونن، اما یدی که اماره باشد و علامت ملکیت و مالکیت باشد نمیدونن، از تا اونجا که ممکنه نمیخرن. بنابراین یعنی چی کار بکنن؟ الان ما مؤمن میخواییم کار رو بکنن یا نکنن؟ یه وقت که سهوان کردن نه، الان رفع مال علمون لسانش نفی است نه لسانش اثبات. الان ما میخواییم بگیم که این تصرف جایز است، یه وقت است که ما این کار رو کردیم جاهلانه بر حدیث رفت، چون در مقام امتدان است بگرد حالا چون جاهل بودی اب نداری، شما که نمیدونستی، اما قبل از ارتکاب مالا ما میخواییم از این آقای چیزی بخریم، وارد منزل ایشون بشیم، از غذای او که از عنوان ولیمه دارد اطعام میکند استفاده کنیم، این مؤمن داریم یا نداریم. اون حدیث رفع اینه که اگه کسی جاهلن یا ناسیان یا ساهیان یا مسترن یا مکرهن یک کاری را کرده است به این حال عیب ندارد، این لسانش در مقام نفیه. خب الان ما مؤمن داریم یا نداریم؟ مؤمنش هم قاعده یده، قاعده ید نسبت به روایات دیگری که حالا بعد میخوریم به خواست خدا ممکنه سبقه ریاست و اصالت و قاعده داشته باشد، ولی یه امر تأسیسی نیست، یه امر امضایی است. به همین چهار نمونه‌ای که عرض شد، هم قبل اسلام بود هم بعد از اسلام و بعد اسلام هم، هم بین مسلمان ها هست هم بین غیر مسلمان ها، یه چیزی که بنا و غلا بر اینه. و شارع مقدس هم رو عقلی که به غلا داده است و اونها راهنماییشون کرده که شما این چنین عمل بکنید، چون گاهی هم ائمه علیهم السلام میفرمودند که اگر این چنین باشد شما میخواید در هر امری تردید کنی و داد زد نکنی که لما قام للمسلمین سوء، شما وقتی که میری چیز میخری علم شرعی به واقعی داری که این کارا حلال است، فقط رو اماره است دیگر. خب بنابراین قاعدیت که در موارد فراوانی تو روایات آمده و اصل کلی از اون استیاد شده این معتبره. البته آثار وضعی خاص خودش رو داره که خیلی از برکات از انسان گرفته میشه خدا نکرده حرام باشه، ولی الان ما بحث فقهی داریم که آیا این کار حرام است یا نه و اثر حرمت برش بار از این شخص میشه فاسق یا نه و مانند اون. اما خب مال حرام در آخر اثر خاص خودش رو داره دیگه. اون میشه اسر و حرج، اون اثر اینقدر شارع مقدس راه های علاج دادن که خود وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزی 70 بار استغفار میکرد تا استغفار رو به ما یاد بدد. این همه استغفاری که ما گفتن تو نماز ما استغفار است، تسبیحات اربعه ما بعدش استغفار است، اگه ما واقعا یه نماز بخونیم با استغفار اون لغزش ها و اشتباهاتی که کردیم رو ترمیم میکنند دیگه. ما که جاهلن یک کار رو کردیم، ناسیان یک کار رو کردیم، ساهیان یک کار رو کردیم، علم که نداشتیم، با اون استغفاری که میکنیم تأمین میشه که واقعا استغفار بکنیم. خب پس روایات مسئله این رو تصدیق بکنه، قاعده اینه روایات مسئله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این که از بعضی از روایات برمی آید که علم به حرمت مانع نیست بلکه علم به حلیت شرط است. چون علم به حلیت شرط است در موارد مشتبه مثلا باید احتیاط کرد، ولی آیا این روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش اشاره میکنن مربوط به صورت اولاییست که محل بحث است که ما اصلا علم به حرمت نداریم، چون که علم به حلیت هم نداریم، فقط شبهه محض است، از طرفی هم اماره که اصالت که ید باشد حاکم است، یا نه در موارد علم به حرمت است؟ این روایت رو که ایشون نقل فرمودن همین است. در از احتجاج تبرسیشون نقل کردن روایت 15 باب 51 از ابواب ما یکتسب به وسائل جلد 17 طبع مؤسسه آرالبیت علیه السلام جلد 17 صفحه 217 که از احتجاج مرحوم تبرسی نقل بکنه عن الحسین علیه السلام انه کتب کتابا الی معاویه و بعد ذکر کتاب فیه تقریع عظیم و توبیخ بلیغ، بعد تا به اینجا میرسد. اون روایت 15 همین است. عبدالله محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیاری کتب الى صاحب الزمان ارواح نابدا علیه السلام یسألوه عن الرجل من وکلاء الوقف، کسی که بالاخره اموال وقف زیر دست او، مستحل لما فی یده لا یرع عن اخذ ماله، کسی که اهل ورع نیست، باقشم نیست، مسئول اوقاف است، مال وقف زیر دستشه، این مال حرام وقف را استحلال میکنه، حلال میدونه، تصرف میکنه، ورع و تقوا و پرهیزی هم نداره از ارتکاب حرام. ربما نظر تو فی قریتهی و هو فیها، گاهی در اون منطقه‌ای که مربوط به کشاورزی اوست، روستای اوست، دهکده اوست، باغ اوست، مانند اون من وارد میشم، اون هست. او ادخلو منزله و قد حضر طعامه فیدعون الی، یا نه گاهی منزلش هم میرم ولی بالاخره گاهی سفره پهن است و من دعوت میکنند به غذا. فعل لم آکل من طعامهی آدانی علی، اگر از قضا او نخورم که عداوت دشمنی میکند با من. فهل یجوز لی ان آکل من طعامهی، آیا برام جایز است که از طعام او استفاده کنم؟ و اتصدق به صدقته، در قبال این مال آلودهی که مصرف میکنم صدقه بدم یا نه؟ این مطلب. حالا اگر صدقه جایز است و باعث تجویب حلیت اون کار است، مقدار صدقه چقدر است و کم مقدار صدقه؟ و این اهدا هاذا الوکیل هدیتاً الى رجل آخر فیدعونی الى ان انال منها و انا اعلم ان الوکیل لا یتبرع و ان اخذ ما فی یده، فهل علی فیه شیء ان انا نلت منها، اگر این کسی که نماینده اوقاف است، سرپرست اوقاف است، وکیل اوقاف است، مالی را به یکی از دوستان و آشنایان من هدیه بکند و اون دوستی که این هدیه را دریافت کرد من را دعوت کند که از او استفاده کنم و من هم میدانم که اون نماینده اوقاف متورع و متقی نیست و خیلی از حرام پرهیزی ندارد، آیا محظوری است بر من؟ نمیتونم از اون را استفاده کنم یا میتوانم؟ وجود مبارک ولی است ارواح نافدا مرقوم فرمودند طبق این نقل الجواب ان کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده فکل طعامه وقبل بره و الا فلا. اگر این شخص یه مال حلالی دارد، یه باغ و مزرعه طیب و طاهری دارد، می توانید از مال مخلوط مشتبه استفاده کنید و الاغ ندارید. خب این روایت را مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه هم نقل کرده است، لکن فرمایش را که مرحوم صاحب وسائل دارد همان است که تو سخنان بعض از آیین و فقهای بعد از مرحوم شیخ هم آمده. مرحوم صاحب وسائل دارد که لا یخفا عند المفروض فی الاخیر العلم کون الجمیع حراما و اشتراط و احتمال الاباحه لیمکن الحکم بها حیث انما فی یده وقف علی الغیر و المفروض فی الاول کنه من عمل السلطان و معلوم ان فی کثیر من اقسام المباحه. بفرماید به اینکه این یک وجود مبارک هست ولی از ارواح نافده فرمود در صورتی که علم به مال حلال داشته باشی میتوانی، این معلوم شه که این شخص علم دارد که مال حرام در دستگاه اوست. خب این که صورت اولای بحث نیست، بحث ما چهار صورت دارد. در صورت اولا اینه که ما نمیدانیم این شخص مال حرام بخورد یا نه، در حالی که در این مکاتبه آمده است که ما میدانیم این مال حرام رو مصرف میکنند و پرهیزی هم ندارد. پس بنابراین این روایت جاش مال صور بعدیست نه این صورت. پس در صورت اولا که ما هیچ علم محرمت نداریم، روایات خاصی داریم که بعداً باید خونده بشه از یک طرف، و قاعده محکمی هم داریم که قاعده ید باشد من استولا علی شیئن فاولا. روایت ها قیود فراوانی در موارد دارد که منهو و مانندان هست که همه اینا اثبات میشه از این قواعد، یه اصل کلی استیاد میشه به عنوان قاعده ید که قاعده ید اماره ملکیت. اما در پایان این بحثی را که قبلا اشاره شد اون هم این روایت هایی که احیانا مطرح میشه حتما به فراغش برید و اونها رو خب علاهده یاد داشت کنید. این روایت نورانی رو که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف تبیان طبق این چاپ صفحه 110 دارد این است. این اصل بحث در ذیل آیه 74 سوره مبارکه بقره است. آیه کریمه این است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهی کل حجاره و اشد و قصبه و این من الحجارته لما یتفجر و منهن انهار و این منها لما یشق و فیخرج منهن ما و این منها لما یهبت من قشت الله و من الله بغافر اما تعملون. اینجا آرای گوناگونه که واقعا احجار میفهمن یا تشبیه و تنظیر است که بعضی ها خود مرحوم شیخ امین الاسلام رضوان الله این رو ترجمه میدن و این سخن سوا صائب نیست. حقیقتا این چیز میفهمن، حقیقتا شاهدن، حقیقتا شفاعت میکنن، حقیقتا شکایت میکنن. این چیه نیست که مجاز باشه. در خلال شرح این تفسیر این آیه 74 سوره مبارکه بقره در جلد اول تبیان صفحه 110 روایات رو ایشون از قول دیگران هم که نقل میکنن همون روایات را زمخشری و دیگران هم نقل میکنن. این از این گروه که میگوین بین منها لما یهبت من خشیت الله، بعضی از سنگ ها از خشیه الهی هبوط دارن، سقوط دارن، واقعا درک میکنن، واقعا میترسن، واقعا جا به جا میشون، شواهد رو نقل بکنن. یکی این که و رابعها ان الله تعالی اعطا بعض الجبال المعرفه فاغنت طاعت الله تعالی فاطاعه کالذی روی فی حنین الجیز این استر حنانه. این یک. دو، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حجرا كان يسلم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن. قبل از اینکه من به مقام پیغمبری رسیدم یه سنگی بود که وقت من میدید سلام میکرد و من هم الان اون سنگ میشناسم. یکی از نامهایش بعض از برادران نوشتن که مثلا ما چه بکنیم، بعض ما اینطوره، انقلاب ما به کجا رسید، چرا بعض مسئولین ما اینطوره، چرا حوزه ها اینطوره. یه دردیست هست، اما از یه طرف را من این اجمالاً این سوال رو بخونم، الان خوندنش شاید لازم نباشه، مبسوط هست. بالاخره مشکلات زیاد است، مفاسد اخلاقی زیاد است، بله، اما الان ای کسی قبل از انقلاب را میدید یک و جای دیگر را ببیند همکتون دو، میبیند ما در یه فضای نیمه روشنی در این زندگی میکنید. ممکن است که 4 نفر یا 400 نفر یا 4000 نفر آمده باشند، اما هزارها نفر وارسته هستند. منتها وارسته ها رو کسی نمیشناسه، چه در بین طلبه ها، چه در بین دانشجوها، چه در بین معتکفان، چه در بین زائران. اینهایی که این 8 سال جنگ رو اداره کردن، اینا جزء تربیت شدگان ناب قرآن رسالت بوده. اون روز دیگه سخن از بنیاد شهید و گرفتن مثلا پاداش و کپل و اینها مطرح نبود. اون خانمی که مهریش رو میارن در حضور امام رضوان در هزینه جبهه میکنه، اینها کم نیستن. تازه رفته به خانه بخت به مهریش هم میده به جبهه، اینها بودن دادن دیگه. خب اینا که از نزدیک دیدی ممکن است 4 نفر آمده باشند، اما هزارها نفر وارستن. وارسته ها رو کسی نمیشناسه. طلبه های دردمند درس خون نماز شب خون رو کسی نمیشناسه. اینا فراوانن و به وسیله اینها زنده است، و اگر نباشه اینا که شما میدید چیزی برای نگهداری این کشور نبود. این کشور رو هیچ نمیتونست نگه داره. الان هم همینطوره. الان هم یک کمربند مرگباری اطراف ایران کشتن. این 2 قدمی ما، این غرب ما که صدام پلید است که هر روز منتظر است، شرق ما که طالبان و بن لادن و امثال ذلک بودند، خزرهم الله که بعضش اون بود، جنوب ما هم که شیخان خود فروخته و نوکران رو مفستن، این شمال ما هم که این ترکیه لایک است که با اعدام ما پیمان نظامی بسته. ترکیه هیچ کاری با جهان نداره، در جنگ. حالا اگه پیمان اقتصادی این بست، نفت و گاز بود، یه حساب دیگری داره، اما پیمان نظامی بسته با 2 تا اعدام ما، هم با آمریکا هم با اسرائیل. یعنی زیر بوش ما، یعنی این پایگاه این جدی که ترکیه، فانتومای جنگی اسرائیل است و آمریکا از زیر گوش ما. خب شمال ما اونه، جنوب ما اینه، شرق ما اینه، غرب ما اینه. اصلا این آماده است برای حمله. تنها دین مردم و فضیلت مردم، خضوع و حضور مردم از این کشور نگه داره. این چنین نیست که سربازاش برای این همه هزینه آورده برای 4 تا عرب یا 4 تا بلادنی که این از همون روزی که با این با ترکیه پیمان نظامی بسته و هر روز دارد این قسمت پایگاه های جدی که تقویت میکنن، برای همین جهت دیگه. او با کی در جنگ در این منطقه؟ کی با آمریکا جنگه در این منطقه؟ کی با اسرائیل جنگه؟ خب این کشور رو همین وضع حفظ کرده. اینها فضائل فراوانیست که به وسیله انقلاب اسلامی پدید آمد. اما اینکه گفته شد که ما قبل از اسلام میدیم که ادی از گناه توبه میکنن، اما بعد از اسلام از انقلاب اسلامی میبینیم معاذالله یه عده از دین برمیگردن، اگر یه هم چیزی درست باشد، اونا کسانی هستند که آمدن که برگردن. در قرآن کریم فرمود به این که یه عده هستن اصلا دسیسه شون اینه، صبح میرفتن محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایمان میآوردن، آمنا و سلمنا میگفتن، عصر همون روز مرتد می شدن تا به جوانها بگه که ما رفتیم دیم خبری نبود. آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار بکفروا آخره لعلهم یرجعون. این توته بید دیگه گفتن شما صبح برید تو مسجد پشتر از نماز بخونید، اونهایی که تازه مسلمانی باشید 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 باشید، غروب که شد برگردید بگید ما رفتیم دیم خبری نبود. این توته که از این توته ذات اقدس الله پرده برداشت. اون اینا همونایی هن که اصلا برای ارتداد میان. آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو وجه النهار اول صبح سلمان بشید، وکفرو آخره یعنی آخر النهار. چرا؟ لعل این جوان ها برگردن. خب یه همچه کارهایی هم بوده، فکرنه اون معارفی که در انقلاب آمده، اون فضایلی که آمده، اون قرآن هایی که آمده، اون نماز جمعه هایی که آمده، اون شب زنده‌داری هایی که آمده. یه وقتی ما از گوی تابستان هم بود، از یکی از سنگرهای این اهواز گفتن تا 5 بعد از ظهر نشد نمیشه بیرون آمد، به اینکه هوا خیلی گرمه، 50 هست فرا. ما تا 5 بعد از ظهر تقریبا اونجا بودیم، بعدم آمدیم برای وضو گرفتن. اینا بعدم کسی که از همین برادران همراه ماست این طرف و طرف نگاه میکنه، گفتم الان که دیگه صدای آژیر و بمبا و هواپیما نیست که شما این بابا نگاه میکنید. گفت نه آژقا، من دارم ببینم که باد گرم کدوم طرف میاد که صورت همون طرف داشته باشم به شما نخوره. اینه این شهدای گمنام، اینا رو امام تربیت کرده. اینا یقیناً اگر در کربلا بودن یاری میکردن، اگر یقیناً پیغمبر یاری میکردن، یقیناً فاطمه زهرا سلام الله علیها یاری میکردن. اینا حساب دیگری داره. یکی از گردانهای خیلی مظلوم، این گردان عاشورا بود، ما رو برادران آذری زبان، ما رو آذربایجان، اینا چه تربیت شدید؟ اینا جوانهای متدین نماز شب خود فقط برای شهادت آمدن. که یه وقتی ما مسئول فرمانده سپاه گفتیم که اینا جز مظلوم ترین سپاهیان ما هستن، ولی که اینا برای تخریب اومدن، تخریب هم مستحضری، که اینا سلاح ندارن برای جنگ، اینا فقط برای اینکه مینها رو خونسا بکنن. خب چارت تیر هم میخوره، اما این که آمده فقط برای شهادت، اینا را این قرآن تربیت کرده. اینا هیچ وسیلی ندارن مگر همونی که بیان مینار دفع کنن. و تمام حرفشون این بود، گفتن یار امام یار امام، ما رو ببر پیش امام. همین اینا ها بودن دین حفظ کردن، وگرنه این دینی که نسیان من سیاه بود، این دینی که کورش رو بر پیغمبر ترجیح دادن، نگه تاریخ شاهنشاهی رو رو لوح قبر می نوشتن و تاریخ هجری و قمری شمسی و قمری مقدم داشتن، اون اوضاع برگشت. و اگر هر جا نقص هست مستقیما نقص مصلحت نیست که از پرده به رو مفتد راست، مال ما هست، یعنی حوزه علمیه. اگر فقهش با اخلاق، اصولش با اخلاق، فلسفش با اخلاق، کلامش با اخلاق، ادبیاتش با اخلاق، تفسیرش با اخلاق، اخلاق اصل باشد، آدم بفهمد گناه بد بوست، خب از این حوزه پربرکت هر که رفت نور می شود دیگر. ولی این که اونچه که ما کم داریم این از فقه و اصول و بحث‌های دیگر داریم، اما اخلاق کم داریم. یعنی ما باید بدونیم که دشمن ما کیه، به شیطان از ما نه جان میخواد، اون مثل صدام نیست که به قصد کشتن ما باشه، اون که کشتن میخواد، که نه اسیر میخواد، نه اسیر جنگی، نه اسیر جهاد اصغر میخواد، نه کشته. شیطان فقط از ما دو چیز میخواد، اول دین، بعد آبرو. و در کمین ما هست، ما باید بدونیم که یه همچون کسی در کمین ماست، آنا اللیل و اطراف النهار. بعدم انشاءالله که این مقدار روبراه شدیم، بوی بد گناه به مشام میرسه، وقت دیگه خیلی هنر نمی کنیم که اگر از رشوه بگذاریم. خب الان کسی که از این کامیونای زباله میگذرد زود بگذرد، این هنر کرده، خب جای بدی بود زود عبور کرده دیگه. واقع این بساط این بازی ها پایانش هم زباله است، بوش در میاد بالاخره. اگر یک کمی شامه باز باشه آدم کاملا بوی بد استشما میکنه، باید راحته، نه کسی رو فریب میده نه فریب کسی رو میخوره. امیدواریم به برکت خونهای پاک شهدا این انقلاب به دست صاحب اصلش ولی اصل برسیم. شاید خمده کنیم.